سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. امروز جمعه است، 15 ماه جدی سال 1402 هجری خورشیدی و 5 جنوری سال 2024 میلادی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان باید به تعهدشان برای مبارزه با تروریسم در افغانستان پابند باشند. متیو میلر دیروز در نشست خبری گفت که از وضعیت افغانستان نظارت میکنند و با فعالیت‌های تروریستی با آنکه ایالات متحده دیگر در افغانستان حضور ندارد پاسخ میدهند. میلر افزود که با توجه به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در ماه جولای سال 2022 در افغانستان، کشورش به محافظت از آمریکایی‌ها ادامه میدهد. پیش از این نگرانی های از جانب مقام های امریکایی در مورد حضور و فعالیت گروه های مسلح از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان مطرح شده بود. این گروه مسئولیت چندین حمله مرگبار در برابر شیعیان و اقلیت های مذهبی را در افغانستان پذیرفته است. از سرازیر شدن سیلاب‌ها در برخی حوزه‌های دریایی افغانستان هشدار داده شده. در خبرنامه دیروز وزارت انرژی و آب حکومت طالبان که در شبکه ایکس توییتر سابق شریک ساخته شده، از امکان بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب‌ها در روزهای جمعه و شنبه هشدار داده شده است. خبرنامه از خطر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مناطق مرکزی، جنوبی و ولایت‌های شمال شرقی هشدار داده و احتمال برفباری و باران را نیز پیش‌بینی کرده است. مسئولان وزارت رسیدگی بر رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گفتند که در نتیجه سیلاب‌های 9 ماه گذشته 350 تن در افغانستان جان باختند و حدود 500 تن دیگر زخم برداشتند. سازمان ملل متحد میگوید که ده ها زن نابینا در افغانستان خط بریل آموختند. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR در خبرنامه روز پنجشنبه اش به مناسبت روز جهانی خط بریل گفت که با کمک مؤسسه ودان 90 زن نابینا در شرق افغانستان خط بریل آموختند که برای آنها فرصت های جدید آموزش فراهم می شوند. در ادامه گفته شده که این زنان در کارگاه های مشاوره اجتماعی و آموزش مسلکی نیز اشتراک کردند. خط بریل در زبان های مختلف دنیا برای افراد نابینا و کمبینا آموزش داده می شوند. گروه های کاری ملل متحد در نوار غزه گفتند که به علت ادامه جنگ از سوی نظامیان اسرائیلی، کمک های فوری را به غیر نظامیان رساندن نمی توانند. در اعلامیه روز پنجشنبه ملل متحد آمده که آنها از 3 روز به این سو نتوانستند کمک ها را دورتر از مناطق مرکزی به ویژه به مناطق شمال غزه برسانند. اوچا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد گفته است که کمک های آنها در 8 موتر باربری بارگیری شده که شامل ادویه و مواد غذایی ضروری برای 100,000 نفر می شود. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را سازمان تروریستی می‌شناسند در 7 اکتبر بر خاک اسرائیل حمله کرد، حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت غزه زیر کنترل حماس گفته که در حملات نیروهای اسرائیلی تا اکنون بیش از 22 هزار تن کشته و حدود 57 هزار تن دیگر زخمی شدند. و ایالات متحده آمریکا آذربایجان را بنابر نگرانی از میراث‌های مسیحیان در این کشور در فهرست نظارت آزادی‌های مذهبی شامل کرد. این اقدام دیروز پس از آن به اجرا گذاشته شد که آذربایجان شمار از ارمنی تبارها را پس از جنگ در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ بازداشت کرد. چین، ایران، پاکستان و عربستان سعودی در میان 12 کشور باقی ماندند که بر اساس شاخص سال گذشته در فهرست نظارت آزادی‌های مذهبی قرار داشتند. یگانه کشوری که اکنون در این فهرست شامل شده آذربایجان است، کشوری که در 19 سپتامبر پارسال در یک حمله برق‌آسا منطقه ناگورنو-قره‌باغ را اشغال کرد. اکنون کمیسیون بین‌المللی آزادی مذهبی آمریکا در مورد ساحات مسیحی مذهبان در این منطقه ابراز نگرانی کرده. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، هیئت حکومت طالبان درباره مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده.
مرکز تصمیم میانگیری طالبان در کندهار است. در مورد تی تی پی و بعضی مسائل از کندهار خبر خوبی برای پاکستان نمیرسد.
امریکا از قطعنامه ملل متحد که خانه تعیین یک نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان است حمایت کرده است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار چهارشنبه در ایران را پذیرفته است. شکایت شمار از اخراج شده ها از پاکستان با گذشت حدود 3 ماه هنوز کمک دریافت نکردند.
هر شب 20 بار از خواب بیدار می شوم و کمپل ها را به روی کودکان خود می اندازم تا سرما نخورند، اما باز هم تمام شب آنان سرفه می کنند.
در این مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت می کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حالا 5:36 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. هیئت حکومت طالبان در باره مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده. خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد گزارش میدهد که جانب پاکستان بیشتر درباره نگرانی های امنیتی و افزایش فعالیت تحریک طالبان پاکستان با هیئت طالبان افغان گفتگو کرده. هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند ولی طالبان در کندهار که روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شد، شام گذشته سفرش را پایان داد. بیشتر در این گزارش که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
همزمان با سفر هیئت حکومت طالبان به پاکستان، نگرانی اسلام آباد از وضعیت امنیتی کشور در آستانه انتخابات در ماه فوریه افزایش یافته است. مناطق میرانشاه، دیره اسماعیل خان و باجور در روزهای اخیر شاهد حداقل 3 حمله بر کمپاین‌های انتخاباتی بود. خبرنامه روز پنجشنبه وزارت خارجه پاکستان گفت که جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه با هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین ملاقات کرده است. خبرنامه افزود که در این ملاقات جانبین بر علاوه امنیت و صلح درباره نگرانی‌های مشترک گفتگو کردند. هرچند خبرنامه به فعالیت تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی اشاره نکرده، ولی طاهرخان خبرنگار رادیو آزادی در اسلام آباد میگوید که افزایش فعالیت این گروه یک موضوع عمده بحث و گفتگو بود. هیئت حکومت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند ولی قندهار که معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع نیز است، روز چهارشنبه وارد اسلام آباد شد و یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که این هیئت شام دیروز دوباره به قندهار برگشت. روزنامه انگلیسی زبان دان که از پاکستان منتشر می شود، ملا شیرین آخوند را یک عضو با نفوذ کابینه طالبان خوانده، نوشت که وی از سوی حکومت طالبان با تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی نیز در تماس است. سمی یوسفزی خبرنگار افغان و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که اسلام آباد به خاطر به گفتگو با ملا شیرین آخوند بیشتر تمایل داشت که وی یکی از افراد نزدیک به رهبر طالبان ملا هبات الله آخوندزاده است.
مرکز تصمیم گیری طالبان در قندهار است. در مورد تی تی پی و بعضی مسائل از قندهار خبر خوبی برای پاکستان نمی رسد. از خاطر پاکستان در این جستجو بودند که مستقیم امرای رهبری طالبان در قندهار در ارتباط باشد و مذاکرات داشته باشد. ما فکر میکنیم که چون ملا شیرین اخوان که والی قندهار هستند و در سابق دیر یا رئیس سکوریتی ملا محمد عمر اخوان بود، در یک دفتر امرای شیخ هیبت الله کار میکند در قندهار و هر روز تقریبا امرای شیخ هیبت الله در رابطه میباشد.
انستیتوت مطالعات نزاع و امنیت در اسلام آباد در گزارش سال 2023 خود تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را در رأس گروه های قرار داد که بیشترین حملات را در این کشور انجام دادند. در این گزارش که روز سه‌شنبه گذشته نشر شد، بعد از تی تی پی از جناح خراسان گروه داعش و اردوی آزادی بخش بلوچ ها نام برده شده است. یافته های این انستیتوت نشان می دهد که حملات دهشت افغانی در سال 2023 نسبت به سال قبلی 17% افزایش داشت. مقامات پاکستانی بارها اتهام وارد کرده گفتند که تحریک طالبان پاکستان با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان دست به حملات می زند، اما حکومت طالبان این اتهام را با شدت رد کرده گفته که اسلام آباد باید به جای وارد کردن اتهام تدابیر امنیتی خود را تقویت کند. وزارت داخله پاکستان تازه گفته که تحریک طالبان پاکستان هنگام مذاکرات و آتش بس سال 2022 دوباره خود را منسجم و روی پلانهای جنگی خود کار کرده است. وزارت داخله پاکستان این سخن را در پاسخ به مجلس صنایع کشور گفت که خواستار معلومات درباره چگونگی افزایش چشمگیر در فعالیت تی تی پی شده بود. هیئت حکومت طالبان در حال به اسلام آباد سفر کرد که قرار است در چند روز آینده مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در پاکستان به کابل سفر کند. وی گفته که از بین بردن فضای بی‌اعتمادی که میان دو کشور ایجاد شده در رأس گفتگو و مباحثات وی قرار خواهد داشت.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از قطعنامه ملل متحد که خان تعیین یک نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان است حمایت میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه گذشته 29 دسامبر قطعنامه ای را در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای این کشور تصویب کرد، اما حکومت طالبان گزینش نماینده دیگر برای افغانستان را غیر ضروری خوانده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن از قطعنامه ملل متحد برای تعیین نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان حمایت میکند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه به تاریخ 29 دسامبر قطعنامه نحوه و افزایش تعاملات با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین نماینده ویژه برای افغانستان را تصویب کرد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سوال در این مورد تاکید کرد که ادغام افغانستان با جامعه جهانی در صورت امکان پذیر است که این کشور بر اساس مکلفیت‌های بین المللی خود عمل کند.
It is our belief that a special envoy would be well.
با باور ما یک نماینده ویژه برای مانگی تعامل بین المللی در مورد افغانستان برای دستیابی به اهداف تعیین شده در قطعنامه موقف خوبی داشته باشد. ما همچنین فکر میکنیم که این قطعنامه پیام روشنی را برای طالبان و مردم افغانستان و به جهان ارسال میکند و نشان میدهد که شورای امنیت سازمان ملل متحد از روند حمایت میکند که تایان افغانستان تنها با انجام تعهدات بین المللی خود در جامعه بین المللی ادغام میشود.
آقای میلر همچنان اضافه کرد که آنان نگران احکام به گفته او سرکوبگرانه طالبان علیه زنان و دختران و عدم تمایل طالبان به تشکیل حکومت فراگیر هستند. به گفته او تصامیمی که طالبان گرفتند آسیب‌های جبران ناپذیری را به جامعه افغانستان وارد می‌کند و طالبان را از عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی دورتر می‌کند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان یک روز پس از آن که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه را برای تعیین نماینده ویژه برای افغانستان تصویب کرد، گفت که در موجودیت یونما گزینش نماینده به گفته آنها اضافی برای افغانستان غیر ضروری است. در اعلامیه ادعا شده که نمایندگان ویژه نه تنها در تاریخ معاصر افغانستان و جهان هیچ مناقشه را حل نکردند، بلکه به گفته حکومت طالبان با تحمیل نسخه های خارجی ابزار را بیشتر از پیش دشوار کردند. حکومت طالبان همواره ادعا کرده که به تعهدات بین المللی خود عمل کرده است، اما شماری از آگاهان مسائل سیاسی میگویند به نظر میرسد که طالبان به تعهدات خود مطابق توافقنامه دوحه عمل نکردند. اسحاق قطمر، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که آمریکا تلاش میکند با حمایت از تعیین نماینده ویژه ملل متحد بر طالبان برای ادغام افغانستان با جامعه جهانی فشار وارد کند و سوی هم قناعت مردم آمریکا در این خصوص را فراهم کند.
محدودیت ها روی تعلیم دخترها، روی کار زنها، محدودیت ها فراگیر ساختن یک حکومت ملی و مسائل دیگه است که طالبان را مورد بازپرس و سوال قرار میده. من فکر میکنم که امریکا کوشش میکنه که مردم امریکا را قناعت بده که گویا توافقی که با طالبان صورت گرفته بود یک توافق درست بوده.
گفتنی است که توافقنامه دوحه از سوی نماینده های آمریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. با امضای این توافقنامه باورها بر این بود که طالبان از جنگ دست بردارند، روابطشان را با همه گروه های حراس افغان قطع کنند و یک حکومت موقت شکل بگیرد و گمان می شد که روی کرده طالبان نسبت به دور اول حاکمیتشان تغییر کرده و آنان به حقوق زنان و آزادی های فردی احترام خواهند گذاشت. اما حکومت طالبان همواره از عملی شدن موارد توافقنامه دوحه اطمینان داده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:45 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار چهارشنبه در ایران را پذیرفته است. این انفجارها که در چهارمین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس در شهر کرمان رخ داد، صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. سلیمانی در 3 جنوری سال 2020 در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد پایتخت کشته شد. بیشتر در این گزارش که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه در ایران را به دوش گرفت. این گروه روز پنجشنبه در کانال تلگرامی وابسته به خود وبسایت الرعود مسئولیت حمله را به دوش گرفته، گفت که دو تن از اعضای این گروه کمربندهای خود را در گردهمایی سالروز قتل قاسم سلیمانی منفجر کردند. این دو انفجار که در آن از 84 تا 95 نفر کشته و تعداد زیاد دیگر زخمی شدند در شهر کرمان زادگاه سلیمانی رخ داد. این رویداد در حالی که اسرائیل به جنگ علیه گروه تندروی حماس در نوار غزه ادامه می دهد، نگرانی از گسترش جنگ در منطقه را افزایش می دهد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده است. در این حال شورشان حوثی در یمن که آنها نیز حامی ایرانند و حملات خود بر کشتی های تجارتی در بحیره سرخ ادامه می دهند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران روز پنجشنبه از قول جعفر میادفر رئیس اداره خدمات عاجل ایران گزارش داد که در این انفجارها 84 نفر کشته شدند و قبلا از کشته شدن 95 نفر خبر داده بود. طبق گزارش ها 284 نفر دیگر در این انفجارها زخمی شدند. حکومت ایران در سوگ قربانیان این رویداد روز پنجشنبه را ماتم ملی اعلان کرد. قماندان سپاه بازداران گزارش‌های رسانه‌های ایرانی را که روز پنجشنبه از وقوع تیراندازی در کرمان خبر دادند و از سوی یک رسانه بین‌المللی نیز انعکاس یافت تکذیب کرد. روز پنجشنبه یک معاون رئیس جمهور ایران امریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرد، اما واشنگتن با رد این اتهام گفت که امریکا و اسرائیل در این رویداد دخیل نیستند. رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی متعهد شد که عاملان این رویداد به زودی شناسایی و مجازات خواهند شد. سرمنشی ملل متحد آنتونیو گوترش نیز این انفجارها را محکوم کرده و ابرام پیلی معاون نماینده خاص امریکا برای ایران بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد گفت که واشنگتن پیامدهای این رویداد را از نزدیک دنبال می‌کند و به خاطر جان باختن غیر نظامیان ابراز تأسف کرد. انفجارهای روز چهارشنبه در ایران از سوی چندین کشور منطقه و جهان محکوم شد. داعش قبل از این نیز مسئولیت برخی حملات مرگبار در ایران را به دوش گرفته است.
بیشتر از خبر،
پاکستان در اول ماه نوامبر اخراج اجباری شهروندان افغانستان و آنهایی که گفته می شود بدون سند هستند را آغاز کرد، اما نگرانی های مردم پس از بازگشتشان به افغانستان زیاد شده. در همین مورد گزارش داریم تا دقایق بعد، اما حالا نگاهی میکنیم بانچی در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شده. جعفر احمدی برخی از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
صفحه اینترنت یاهو نیوز گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد بازداشت شماری از زنان در افغانستان را منتشر کرده است. در مطلب آمده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز پنجشنبه گفت که این زنان به دلیل رعایت نکردن درست حجاب بازداشت شدند. در ادامه می‌خوانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، این اولین تایید رسمی اقدامات طالبان علیه زنان است که حجاب تحمیلی آنها را رعایت نمی کنند. در مطلب این اقدام حکومت طالبان شبیه اقدامات حاکمان ایران دانسته شده، جایی که از ده ها سال به این سو حجاب مخصوص بر زنان اجباری است. در ادامه آمده که بازداشت این زنان ضربه دیگر به زنان و دختران است که از حق کار، تحصیل و دسترسی به مکانهای عمومی محروم هستند. روزنامه آیرش تایمز به ماجرای سفر غیرقانونی و دردناک یما حسنی، محصل سابق پانتون کابل به آیرلند پرداخته، در ادامه به نقل از حسنی آمده که از افغانستان فرار کرد و از راه غیر قانونی به ایران و ترکیه رفت. سپس او یک سال پیش به عنوان آخرین نجات یافته از رویداد غرق شدن یک قایق در سواحل ایتالیا شناسایی شد. به نوشته روزنامه در این رویداد 95 مسافر به شمول زنان و کودکان جان باختند. گفته شده که در میان قربانیان افغان‌ها نیز بودند. و روزنامه جاپان توده چاپ توکیو مطلبی را در مورد تتسو ناکامورا، دکتر ژاپنی معروف به کاکامورا، نشر کرده است. مردی که بیش از 2 دهه را در افغانستان برای کمک‌های امور بشر دوستانه سپری کرد. روزنامه می نویسد که دکتر ناکامورا به مردم محلی در شرق افغانستان کمک کرد که دشت‌های خشک را به ساحه سرسبز مبدل کنند تا مردم به غذا و میوه دسترسی داشته باشند. در مطلب روی مستند به زبان انگلیسی در مورد زندگی و فعالیت‌های دکتر ناکامورا تمرکز شده است. به نوشته ژاپن توده، کنجی یاتسو، فیلمساز در این مستند، تلاش‌ها و پروژه‌های بشر دوستانه ناکامورا را به نمایش گذاشته. روزنامه به نقل از یاتسو نوشته که هدف از ساخت این مستند معرفی میراث دکتر ناکامورا و مخاطبان بین المللی و نمایش تعهد دکتر ژاپنی به امید بازسازی افغانستان جنگ زده به دیگران است. به نوشته روزنامه یاتسو امیدوار است که مستند ناکامورا الهام بخش وحدت و تفاهم میان تفاوت‌های فرهنگی در سراسر جهان باشد و تأثیر عمیق و پایدار بر تماشاگران بگذارد. دکتر ناکامورا در ماه دسامبر سال 2019 در شهر جلال آباد توسط افراد ناشناس کشته شد. این رویداد با واکنش‌های گسترده افغان‌ها به همراه شد و بسیاری از مردم افغانستان به شدت غمگین شدند. حکومت جمهوری مخلوع افغانستان به او شهروندی افتخاری افغانستان را اعطا کرده بود. 4 سال از کشته شدن دکتر ناکامورا می‌گذرد. هنوز هیچ کسی به اتهام قتل او بازداشت و متهم نشده. همچنان هیچ کس یا گروه نیز مسئولیت قتلش را نپذیرفته است.
افغان‌های اخراج شده از پاکستان که در وضعیت ناگوار در ولایت هرات به سر می‌برند، از نبود سرپناه، مواد غذایی و ناداری شکایت می‌کنند. شمار از آنها می‌گویند که با گذشت حدود 3 ماه از اخراجشان از پاکستان تا هنوز کمک دریافت نکردند. با سرد شدن هوا، کودکان برخی از این خانواده‌ها هم بیمار شدند و آنها پول درمان فرزندانشان را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش که شاپور صابر تهیه کرده.
عبدالحکیم یک از چند صد هزار مهاجر افغان است که حدود 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شده است. این مرد 46 ساله با خانواده 7 نفرش در کمپ بیجا شدگان داخلی در منطقه شیدایی ولسوالی انجیل در شرق شهر هرات به سر می برد.
دلش با ماشین پیدا سو و وجه دیا دیا بغاری و دون پی واسه نلرم چیه و دوباره شدیه خارج و تلا واره کما.
عبدالحکیم می گوید که نوریه دختر نوزادش از گرسنگی گریه می کند و همسرش شیر ندارد. او که باشنده اصلی ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادکیس است، حدود 7 سال پیش به علت فقر و جنگ با خانوادش به طور غیر قانونی به پاکستان رفت و بدون داشتن اسناد قانونی اقامت در شهر کراچی زندگی می کرد. عبدالحکیم درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
لا دریم نشتی که چراغل یاد آتا و تج پراتویو چه دوغن پیش
سه ماه می شود که از پاکستان آمدیم و تشنه و گرسنه اینجا افتاده ایم. همین قدر پول نداریم که یک بوجی آرد به خانواده خود خریداری کنم. این نوزاد بسیار گرسنه است و به خاطر که مادرش گرسنه است شیر ندارد و طفل هم گرسنه است. پول نداریم که برای این نوزاد یک قوطی شیر خشک خریداری کنم. در گهواره افتاده و از گرسنگی گریه میکند، اما شیر نیست که برایش بده.
چه اقلی جاری بزنگو که فروته چه غویی غلب شدیه نور مستر کیجه.
عبدالحکیم در شهر کراچی رکشا داشت و توسط آن نفقه خانواده‌اش را پیدا می‌کرد. او به رادیو آزادی می‌گوید که نیروهای امنیتی پاکستان هنگام اخراجش رکشا و دارونه‌دارش را گرفتند و او و خانواده‌اش را دست خالی اخراج کردند. زرگونه 40 ساله همسر بیمار عبدالحکیم می‌گوید که شهر کراچی گرم بود و اکنون هرات خیلی سرد است و اینکه کودکانش به علت سردی هوا بیمار شدند، اما پول دوا و نسخه دکتر را ندارند.
شل واره خو زه د شپې کښېنم، دا کوچنیان په ټومه دوه کمپله لرو، پر اچیوګر د شپه کوچنیان ټوخي.
هر شب 20 بار از خواب بیدار میشوم و کمپل ها را به روی کودکان خود میاندازم تا سرما نخورند، اما باز هم تمام شب آنان سرفه میکنند. کودکان من سرما خوردند و خودم هم توبرکلوز هستم. 6 روز با موتر نو مازدا در راه آمدن از پاکستان بودیم و با اینکه مریضم پول یک نسخه دوا را ندارم. همه مریض شده ایم و در این هوای سرد حتی توانایی خرید یک بوجی آرد را نداریم.
بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان که در ولایت هرات به سر میبرند از دریافت نکردن کمک و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. جان محمد 40 ساله با 8 عضو خانوادهش در شرق شهر هرات زیر خیمه زندگی میکند. او میگوید که با گذشت حدود 3 ماه از اخراجش از پاکستان و برگشت به ولایت هرات تا هنوز هیچ نوع کمکی دریافت نکرده است.
از روزی که به افغانستان آمدم تا هنوز هیچ کمک دریافت نکردم. با اینکه کمک زیادی به نام مهاجرین به افغانستان آمده است، اما این کمک ها به ما نرسیده. وضعیت ما بسیار خراب است و با گرسنگی روبرو هستیم. حیران ماندم که چه کار
کنم.
با وجود شکایت های مردم محلی، مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که با مهاجرین اخراج شده از پاکستان که در این ولایت به سر میبرند در بخش مواد غذایی و سرپناه کمک شده است. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت هرات، در این باره چنین میگوید:
هرات ولایت تر اوسه شاوخوا 1250 کورنی دلتا راغلی دی.
تا کنون 1250 خانواده به ولایت هرات آمده اند. بیشتر از 80% این خانواده ها از ولایت های دیگر مانند بادغیس و فاریاب هستند. کمک های اولیه و در بخش سرپناه از سوی اداره محلی ولایت هرات با آنان همکاری شده است.
همکاری سویده.
حکومت موقت پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج مهاجرین بدون اسناد را از این کشور آغاز کرد. مقامات پاکستانی اعلام کردند که حدود 1,700,000 مهاجر افغان در این کشور که به گفته آنان اقامت غیرقانونی دارند باید به افغانستان برگردند. مقامات پاکستانی اتهام وارد کرده که برخی از افغانها در شماری از حملات در آن کشور دست داشتند. اسلام آباد همچنان اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناه گزیدند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکرده است. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این اتهامات میگویند که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیستند. به گفته ملل متحد در بیشتر از 3 ماه گذشته اضافه تر از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. بیشتر این مهاجران اخراج شده در اوضاع نامناسب و بدون داشتن امکانات اولیه زندگی در هوای سرد زمستان در زیر خیمه ها به سر میبرند. عبدالحکیم میگوید که سخت نیاز به کمک دارد و اگر حکومت طالبان و مؤسسات کمک رسان با آنان بیتوجهی کنند ممکن است که سردی هوا و گرسنگی جان فرزندانش به خصوص نوریه دختر نوزادش را بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
اخراج پناهندگان افغانستان از پاکستان در این فصل سرما و زمستان، کسایی که 40 سال در اونجا موطن کردن و به خاطر فقر، دربدری، جنگ به اونجا پناه برده بودن. کشور ایران خود چندین سال است مهاجرها را اخراج میکنه، مهاجرهای غیرقانونی را، و در این فصل سرما و زمستان اونا را به افغانستان آوردن. افغانستان هم که شما میبینید در شرایط قرار داره که هم بیکاری هست و هم فصل سرما و زمستان است. کسایی که سالها در افغانستان زندگی کردن الان نان خرچی خانواده خود را به سختی به دست میارن، مخصوصا کسایی که کارگر هستن و اونهایی که مهاجر هستن که هیچ شناختی به محیط و منطقه و ماحول ندارن، اونا خوب برایشان بیخی سخت است. خانواده اینا با سختی مواجه میشن.
همه ما شما شاهد هستیم که وضعیت در افغانستان سخت نگران کننده است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی. واقعا فاجعه است در افغانستان و ای که کشورهای همسایه افغانستان پاکستان و ایران مهاجرین افغانستان به نوع اخراج میکنن، این برای مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی و فرهنگ افغانستان افزوده که زیادتر نگرانی مردم برانگیخته. این از عدم سیاست درست و پالیسی نامنظم گروه طالبان هست که نتونستن یک سیاست درست و منظم با پاکستان برقرار و همسایه افغانستان برقرار کنن، تا اینکه پاکستان تونست که موج حزم مهاجرین افغانستان به نوع از اونجا اخراج کنه. فعلا گروه طالبان هزی مشکل و هزی مزل کلان حاجز هستند و هیچ راهی در ارتباط به این مسئله ندارن. من میدانم که اکثریت کسایی که از پاکستان اخراج شدن فعلا بی سرپناه هستند، فصل زمستون فرا رسیده. این یک نگرانی بسیار کلان همیق است.
پیام شما نظر شماست.